اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. خدای بزرگ رو قدردانم از اینکه خدمت شما عزیزان هستم. بنده خدا میگه کتابخونه رو پیچوندم بلند شدم آدم اینجا فردا کنکور دارم تو عکس مکس ها نیفتیم ننه بابام دارم نزنم. خب حالا گفتم که ازش عکس بگیرم بشنگ بفرستید برای پدر مادرش. خب من یه قدره در واقع جای دیگه باید برسم پایه یه ساعت و نیم تا تهران راه داریم، وقتم محدوده. خیلی سریع عرضم رو شروع کنم تا ساعت ده و رو انشالله خدمت شما بزرگواران باشیم. بعد از پیروزی امریکایی ها و همپیمانانش در جنگ جهانی دوم، آمریکا چون دور بود از بقیه کشورها سالمه، اون موقع هم اینجوری موشک‌های قاره‌پایی ما اینطور نبود که بتونن با آمریکا آسیب بزنن. کشورهای اروپایی واقعا آسیب دیده بودن، انگلیس آسیب دیده بود، فرانسه آسیب دیده بود، آمریکا سالم مونده بود. این در درجه اول. دو، آمریکا چون دیرتر از اینها استعمارگرا اونجا رفته بودن، منابعش هم دست نخورده تر بود. دیگه تو اروپا دیگه معدن طلایی نمونده بود، اینا هر چی بود و 2000 سال آدمیزادش اونجا زندگی میکرد و شخ میزدن. سرخپوستا هم خیلی سبک زندگیشون سبک زندگی مسالمت آمیز در برخورد با طبیعت، یعنی شکار میخوان بکنن از روح گوزنه اجازه میگیرن و نمیدونم یه قصه این شکلی دارن اما اون عقایدی که داشتن. برای همین یه سرزمین بکری رو اینا سراغش رفتن، پر از نفت، پر از طلا. آمریکای ثروتمند دست نخورده، عملا پیروز جنگ جهانی آمریکا بود. شروع کرد قرض دادن بسیاری از این کشورها برای اینکه بتونن خودشونو بسازن. و چون میگفت پیروزی تو جنگ جهانی دوم رو شما مدیون بمب اتم من هستید، بالاخره از این به بعد حاکمیت دنیا با من، حتی با کشورهایی که با آمریکا متحد بودن هم فهمون رئیس منم، کد خدا منم اصطلاحا. آرام آرام دلارش شد مبنای مبادلات جهانی، یعنی کسی میخواست یه چیزی بخره دلار میشناختن. چون الان بعضی از این کشورها مثلا میرید که شما مثلا ریال ما یا تومن ما رو بخوای بدی، یا حتی پول کشور عربی رو هم بخوای بدی، با اینکه پول کشور عربی قویه از دلار هم قوی تره،
قبول نمیکنن، میگن ما این پول رو نمیشناسیم، اگه دلار داری به ما بده.
اینا اومدن یه قراردادی نوشتن. چون اینا من مفصل سخنرانی کردم سریع به عنوان مقدمه میخوام بگذارم برسم به سه مسائلی که یه جوری مرتبط با خودمونه.
اینا هم یه قراردادای نوشتن. قرارداد نوشتن که آقا
این دلار هر انقدر دلار معادل یه اونس طلا. یه قراردادی نوشتن که آقا
مثلا مثال میزنم 100 دلار انقدر اونس طلا. اینا همه قبول کردن و آمریکا شروع کرد دلار چاپ کردن.
نامردی کرد. بیشتر چاپ کرد. بیشتر که چاپ کرد، یعنی مثال میزنم اگه 1 میلیون دلار چاپ کرده بود، این معادل این 1 میلیون دلار انقدر طلا باید می بود توی آمریکا، طلا می داشت که چاپ کنه، الکی کاغذ چاپ کرده بود.
اروپایی ها فهمیدن،
اروپایی ها فهمیدن و منم گفتن آقای آمریکا بیا این دلاراتو بدیم به خودت، طبق همون قانونی که با هم دیگه نوشته بودیم به ما طلاهامونو بده.
مگه تو نگفتی مثلا هر 100 دلار انقدر اونس طلا؟ ها ما الان این دلارا رو بهت میدیم تو به ما طلا بده. آمریکا اصلا انقدر طلا نداشت، این دلارا رو همینجوری چاپ کرده بود،
کلا سر مردم دنیا گذاشته. یعنی بزرگترین دزدی تاریخ توسط آمریکا صورت گرفت. آمریکا دید اگر بخواد این کارو بکنه بدبخته.
راهکار چی بود؟ کشورهای عربی رو و ایران رو اون موقع در زمان محمد رضا شاه تحریک کرد
که تحریم نفت را بندازن. اینا اومدن گفتن که آقا ما اولا نفت نمیفروشیم، قیمت نفت رفت بالا. میگفتن نمیفروشیم، اما هم ایران داشت میفروخت هم وقتی دیگه از اون کشورها.
قیمت نفت رفت بالا. دو، گفتن ما نفتمونو فقط به دلار میفروشیم. مثلا اروپایی‌ها میگفتن بابا تو نفت به ما بده، ما ازش طلا میدیم. تو مگه نمیخوای با همون دلار مثلا آلومینیوم وارد کنی، سیمان وارد کنی، ماشین وارد کنی؟ عوض نفت ما اینا رو بد میدیم، دلار نخوا. نگه شاه سرسپرده آمریکا بود، عربستان سعودی هم همینطور. اینا گفتن نه ما فقط دلار میخوایم. اروپایی هم نفت لازم داشتن، بنزین لازم داشتن، کارخونه هاشون میخوابید. مجبور شدن همینایی که با آمریکا گفته بودن که بیا دلاراتو میدیم طلا بهمون بده، گفتن غلط کردیم، دلارا لازم داریم چون میخوام بریم نفت بخریم. حالا عربستان و ایران پولدار شدن چون نفت روختن، این دلارا رو باز چیکار میکردن؟ دوباره میبردن میذاشتن تو بانکای آمریکایی ها. به میگن چرخه دلار. بعد اونم رسما آمریکایی‌ها اعلام کردن، گفتن همینی که هست، میخواد بخواد، نمیخواد نخواد. ما پولمون پشتوانه طلا نداره، عشق میکنیم کاغذ چاپ میکنیم، یعنی حال میکنن روی یه تیکه کاغذ می‌نویسن 100، روی یکی می‌نویسن 20، روی یکی می‌نویسن 10. یه تیکه کاغذ میدن به تو، از تو نفت میخرن، از اون یکی طلاشو میخرن، اورانیوم اون یکی رو میخرن، منابع اون یکی رو میخرن. بزرگترین دزدان تاریخن. خود شما حاضری بری ماشین تو بفروشی به نفر که یه برگ دفتر 40 برگ برداره، یه تیکه کاغذشو بکنه، روش بنویسه 100، روش بنویسه 100 میلیون، ماشین تو بده من. میگم ای دیوونه، دلار الان اینه. برای چی اینا اینقدر این کشورهای عربی سرسپرده رو میخوان؟ برای اینکه اینا فقط نفتشون رو به دلار میفروشن. میگه درسته کاغذ بی ارزشی، اما بعد از اینا به من بدی. این باعث شده دلار همیشه مورد نیاز باشه. یعنی همچین دزدی، پدر سوختگی اینا تو کل دنیا دارن انجام میدن. تمام بدهکاریاشونو، نمیدونم سختیاشونو، همه رو انداختن رو دوش مردم دنیا. همینجا کیف میکنن، کاغذ چاپ میکنن. با این کاغذ ها چی میخرن؟ منابع ما رو میخرن، نفت رو میخرن، نیروی انسانی رو میگیرن، حقوق بهش میدن. بعد کی متضرر میشه؟ کی ضرر میکنه؟ ماها. ما نفت واقعی داریم میدیم، اما کاغذ پاره داریم. بعد تازه همون کاغذ پاره رو میاد تحریم میکنه که تو مملکت تو بشه 13-14 تومن و تا 20 تومن هم بره. از این طرف یه سری کشورها دیگه خسته شدن، به اینجاشون رسیده، میگن آقا بیاین دلار رو بذاریم کنار. این پدر ما دیوونه، ما چیکار بکنیم؟ چین میگه بیاین بذاریم کنار، روسیه میگه بیاین بذاریم کنار، ترکیه میگه بذاریم کنار، ژاپن که یه در عمل مستعمره آمریکاست، به معنی واقعی کلمه اختیاری نداره در مقابل ایالات متحده آمریکا، ژاپن هم صداش در اومده میگه دلار بذارم کنار. چون کارگر ژاپنی الان عملیه که اصل سودشو کی میبره؟ صهیونیستای یهودی که تو آمریکا نشستن دارن کیف میکنن. و جالب اینجاست که ما دلار رو نمیذاریم کنار. و عجیب اینجاست که ما دلار رو نمیذاریم کنار. هیچ کشوری به اندازه ما سر ماجرای دلار پدرش در نیامده. و عجیبه برای من که یه جریانات تو کشور ما دلار رو نمیذارن کنار. این جریانات شبیه همون جریانات قبل انقلابن که میگفتن ما فقط با دلار خرید و فروش میکنیم که آمریکا رو سر قدرت نگه داریم. چندین کشور دنیا بلند شدن، رفتن یه گوشه نشستن، همایش گرفتن که دلار رو بذارن کنار. از مملکت ما دو تا خبرنگار رفتن شرکت کردن. تو باید بزنی داد بزنی این برنامه، بگی آقا آمریکا سوء استفاده میکنه از همین کاغذ پارش، کاغذی که حال میکنه روش مثل 150 هر چقدر دوست داره بنویسه. دستگاه چاپ پوله بدون پشتوانه، گر رو گر پول چاپ کن. همون هم داره تحریم. اگر این اتفاق بیفته و مردم دنیا فهمیدن، دقت بکنید، دارن دلار میذارن کنار، این یعنی پایان آمریکا. بیش از 10 میلیون اسلحه تو آمریکاست. خانواده هایی که بعضن هر آدم 2-3 اسلحه داره، شاتگانش جداست، نمیدونم کلت کمریش جداست، نمیدونم اسلحه خودکار، نمیدونم فلانش جداست، تو خونه هاشونه. اونا مردم ما نیستن که با فرهنگ رمضان بزرگ شده باشن، با فرهنگ روزداری، با فرهنگ صبر، با فرهنگ شهادت و عاشورا و فداکاری و ایثار و سیل و زلزله بشه اینجوری مردم بریزن برن کمک. اینا نیستن. اونا یه روز گشنگی فقط بکشن. تمام این اسلحه ها رو به هم خواهند. اینا قابل توجه، این کسایی میگم که فکر میکنن آمریکا هنوز خبرایه، نه خیر. الان این مسئله برات اینجا باز میکنم بیشتر مستعذر باشه. ما زمانی که بلوک شرق به رهبری شوروی با بلوک غرب به رهبری آمریکا درگیر بودن، توی آمریکا یه کمپ‌های درست کردن، کمپ‌های درست کردن به اسم فما، FEMA، فما کمپس، کمپ‌های FEMA. اینا چی بود؟ اینا زیر زمین رو کنده بودن، مثلا جاهایی که هم دستشویی داشت برای اسکان، میگفتن اگر یه روز شوروی به ما حمله اتمی بکنه ما یه همچین جاهایی داشته باشیم بتونیم مثلا قبرستان‌هایی که مثلا بتونن سری مرده‌ها رو دفن کنن. شوروی فرو پاشید، دقت کنید، شوروی فرو پاشید، تموم شد رفت، آمریکا بی رقیب شد تو دنیا. اما بعد از سال 2000 این کمپ‌های FEMA، فما کمپس ها، اینها گسترش پیدا کرد. دولت آمریکا ساخت و ساز اینا رو بیشتر کرد، تابوت‌های اونجا درست کردن، تابوت‌های 5 نفره پلاستیکیه، 5 نفر می‌ریزی توی این تابوت، 5 تا جنازه، درش به بدنه دوخته میشه، دوخت پلاستیک میشه، یعنی پلاستیکو آب میکنه، ذوب میکنه، به بدنه میچسبونه برای اینکه مثلا اینا فاسد نشن و بیماری نگیرن، فعلا بریزن اون تو برای شرایط اضطراری. چرا اینا رو آمریکا داره گسترش میده؟ این که دیگه الان تهدید اتمی به این شکل نداره مثل زمان شوروی. آمریکا میدونه این روز براش نزدیک، روزی که 328 میلیون جمعیتش بریزن تو خیابون. بدهی آمریکا سر به فلک گذاشته، داره با چاپ پول پیش میبره کارش. خب این شرایط شما نگاه بکنید، کشورهای اون طرفی دارن قدرت میگیرن دیگه، آمریکا نمیتونه برای چین شاخشونه بکشه، برای روسیه نمیتونه شاخشونه بکشه، جهان از حالت تک قطبی خارج شده، قدرت‌های جدید ظهور کردن که آمریکا توان جنگیدن با اینا هم نداره، توان جنگیدن با اینا هم نداره. خب تو اگه بمب اتم داری چین هم داره، تو اگه 300 میلیون جمعیت داری چین 1.3 میلیارد جمعیت داره، حتی خورده ایش جمعیت ما 380. یکی از این دوستان نمیدونم به شوخی میگفت جدی میگفت، میگفت این چینی‌ها یکی از استراتژی‌های جنگیشون در مقابل آمریکا اینه تو همون دو سه روز اول جنگ 150 میلیون اسیر شدن. با تو فکر کن 150 میلیون فقط جای مستراحش رو بخوای درست بکنی بس. نفری آب معدنی بخوای به اینا بدی پدرت در اومده. خب با چین مگه میشه به این سادگی جنگی؟ روسیه امروز توی بحث موشکی تو قدرت اتمی اینا هم بمب اتم دارن، تو آمریکا داره اینا هم دارن. این قدرت‌های نوظهور آمریکا رو ترسونده، و نه فقط نظامی. شما چین رو ببینید، بزرگترین طلبکار آمریکا چین، فقط کافیه چین این دلارایی که از آمریکا دارن بریزه تو بازار، به یک بار قیمت دلار رو بشکونه بیاره پایین. چینی‌ها میدونید چقدر اوراق قرض خریدن اونجا؟ این نبرد و این درگیری داره آغاز میشه، نمیدونم میبینید تو اخبار یا نه. اینا قبلا میترسن جلو آمریکا بود، الان آمریکایی از دریای چین جنوبی دارن رد میشن، چینی ها هشدار نظامی میدن، جنگنده بلند میکنن بالا سر ناو آمریکایی میزنن. کی شد اینا جرأت کردن؟ هیچی. تو خاورمیانه، تو غرب آسیا یه کشوریه که به همه گفت بابا نترسید، از قوله نترسید، غلطی نمیتونه بکنه. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کسی نتونسته بود سرباز آمریکایی رو اسیر بگیره، فقط ما کردیم کار. ما این که اگر سربازش ما تو آبهامو میگیره، ما این که اگر پهباد فوق پیشرفته رادارگریزش، اگه مسئولین ما میفهمیدن انقدر میفهمیدن، یک روز باید تعطیل میشد بابت زدن این گلوبال هاوک، چون شما نمیدونید چی رو زدن. این لب دریای ما که حرکت میکرد تا 600 کیلومتر رو اسکن میکرد، تمام رادارها، تمام مراکز نظامی، تمام جاسوسی میکرد. فکرشو نمیکردن بزنیمشون، به خواب شبشون هم نمیدیدن. و همه ترسیده بودن، یه دی تو این مملکت خودمون پوشک لازم شده بودن از برخی از آقایون.
وای آمریکا ناواشو داره میپره، ناواش چیکار چه غلطی کرد؟ اومد وارد حریم هوایی شد، خورد که بفهمه دیگه از این غلطا نباید بکنه.
بعد ترامپ اومده چی میگه؟ میگه ممنونم از ایران که هواپیما بغلیشو نزد.
همین یه دونه رو زد. اونا که سربازی رفتن میدونن چی میگن؟ سربازی که میری بعد اسم شب داشته باشی.
رمز شب یا اسم شب داشته باشی. میری جلو میگه اسم شب، من این کلمه سه کلمه ایه. اگه بلد نباشی نگی، اول سه تا هوایی میزنه.
ببینه بازم داری میای جلو نمیگی، یه تیر تو پات میزنه. یعنی کمر رو پایین میگه تیر اندازی کن. اگه دید نه پروتر این حرفای داری میای یه میگه بلدش برنگ بار.
اون سه چهار باری که هشدار دادیم بهشون که وارد حریم هوایی ما شدید، اون تیر هوایی ها بود. گلوبال هاکو که زدیم تیر کمر به پایین بود. اون هواپیما بغلیش که 35 نفر آدم توش بود، اگر نرفته بود اونم میزدن.
اینو خودشون هم میدونست.
افول آمریکا و سقوط آمریکا جدیست و قطعیست. اینو ما نمیگیم به خدا،
اندیشمنده خودشون دارن میگن.
تو این شرایط یه اتفاق، خوب گوش کنید، رئیس جمهور آمریکا
اوباما، اینا اصلا یه سیاه‌پوست آوردن سر کار بعد از جورج بوش. به شدت آمریکا منفور شده بود تو دنیا،
علل خصوص تو کشورهای اسلامی.
این حمله شد به افغانستان، به عراق، به خاک سیاه نشون مردم ها. جنگ طلبی کرد آمریکا، چهرهش تخریب شده بود.
برای همین باید یه نفر می آوردن سر کار که بحث نجات پرستی نداشته باشه، یه همچی اسم اسلامی هم داشته باشه، میشد باراک حسین اوباما که سیاه‌پوست هم هست. بابت سیاه‌پوستیش کلی سیاه‌پوستا آفریقایی‌ها حال کردن. بابت حسینش مصمم یادم اون موقع سری مقالات می‌نوشتن مثل احمقا تو مصر و امثالهم.
باراک اوباما، این باراک از برکت و بارکه میاد، مبارک حسین آقا اومده شده رئیس جمهور.
بعد میگفتن اوباما اسم یه جزیره تو شرق آسیا اندونزیایی ها حال میکردن.
خود باراک اسم عبرانیه، سیهود باراک. میگفتن آقا این وریام حال کنه.
آقا یه تنه اینترنشنال بود دیگه، همه چی توش جمع بود. دومین فکر کنم سفرش رو رفت به مصر، تو قاهره سخنرانی کرد، با آیه قرآن سخنرانیش رو شروع کرد.
عوام فریدی یعنی این دیگه، این آدم مسلمان خرشون کنن.
که جورج بوش رو فراموش کنید، نگید مرگ بر آمریکا. باری کلا مرگ بر جورج بوش، مرگ بر بوش، مرگ بر بوش. اونم تموم شد. سیاست من چنجه،
تغییراته. من میخوام سربازا رو از عراق برگردونم، من میخوام سربازا رو از افغانستان برگردونم. این شورا رأی آورد دیگه.
دقت کنید چی شد. توی اونجا یه آیه قرآن خوند و فلان تو دانشگاه، فکر کنم قاهره بود تو مصر، یه نفر از این جوانای دانشجو بنده خدا جذب گرفتش رم کرد،
بلند شد داد زد. این چیزی تو ذهنم بود چند سال پیشه، برای اسم آی لوف یو. بعد آی من عاشقتم، اینم گفت منم عاشقتم، همه دست و کف و هورا و دست و جیغ خورا زدن براش.
بعد خدمت شما عرض بکنم که
برنامه اینا این بود، اینا داشتش برنامه اینا بعد از این سیاه‌پوست یه زن بعد بهشون بشه. من 7 سال 8 سال قبلش هم میگفتم
و برنامه‌ریزی‌ها به این سمت میرفت که هیلاری کلینتون باشه. حتی اینا برای اینکه ذهن مردم دنیا رو رعایت آماده کنن، سریالاش هم ساختن که یه زن شده رئیس جمهور.
و جالبه تو اون سریالاشون رئیس جمهور ایران هم یه بابای اسمش حسن از چند سال قبل، و دارن راجع به سانتریفیوژا مذاکره میکنن.
و تعداد سانتریفیوژا که ما باید داشته باشیم همون 6000 تا که تو برجام بسته شد.
سریال ساختن تو آمریکا چند سال قبل، قبل که عاشق حسن آقا اینجا به ریاست جمهوری برسه.
اینا ذهن آماده میکنن. چرا؟ چون رسانه در دستان یهوده، هالیوود ابزار یهوده.
از سالها قبل که 11 سپتامبر رو درست کنن، از سالها قبل تو فیلماشون به این برجای دوقلو حمله میشد. ذهن آماده بود برای این کار.
و مسلمون ها از دهه 90 برید فیلمای آمریکایی رو نگاه کنید، مسلمون ها مساوی با تروریسم بودن. قشنگ تو ذهن مردم آمریکا آماده بود که این دو تا باید خراب بشه، این ربطی هم به عربا و مسلمان ها بده.
و همین هم شد. برای 11 سپتامبر کار خودشونه.
بسیاری از شاهدان عینی 11 سپتامبر یا تصادف کردن یا گاز خفشون کرد تو خونشون، دونه دونهشون سر به نیست شدن.
بابت اینکه 11 ستون کار خودشون بوده، کتاب ها نوشته شده. من الان حرف بزنم اینا سخنرانی 7-8 سال پیش هم.
اینجا دو تا نظریه وجود داره که آیا ترامپ به جای هیلاری کلینتون و مشهور رئیس جمهور کار از دست اینا در رفت یا نه برنامه ریزی عوض شد.
من هر دو تا نظریه رو میگم. اولا خوبه بدونید تو تمام نظرسنجی ها هیلاری کلینتون رئیس چی بود؟ بیشتر. توی انتخابات هم هیلاری کلینتون 3 میلیون بیشتر رای آورد. 65 میلیون هیلاری کلینتون رای آورد، 62 میلیون ترامپ. خوب بدون.
اما یه سیستم تخیلی دارن آمریکایی‌ها تو انتخابات، کالج الکترال ها. یه نفر با رأی کمتر میتونه رئیس جمهور بشه توی شرایطی.
ترامپ با این روش رئیس جمهور شد. تازه بعدش بحثای پیش اومد، حرفای پیش اومد که چی روسها دستکاری کردن انتخاباتو، که همین الان دادگاهش هنوز ادامه داره
و دادستان آمریکا گزارش رو آماده کرده فرستاده برای کنگره
و مسئول دموکرات‌ها تو کنگره گفته این باید کامل اعلام بشه به مردم،
که همین کامل اعلام بشه به مردم نشون میده که روسها یه کارایی کردن ظاهرا. البته روسها گردن نمیگیرن ها.
و ترامپ از طریق یه واسطه‌ای با روس‌ها ارتباط داشته از قبل از انتخابات. چون می‌دونی یه دیوونه مثل ترامپ به شدت برای روسیه حضورش خوبه. درست یه ضررایی داره.
این یه بحث. یعنی این که ترامپ رئیس جمهور شد، حالا این اتفاقی بود یا دستکاری شده؟
من هر دو تا رو میگم، نظر خودم هم میگم. یه نگاه اینه که نه،
اینا برنامهشون عوض شد. دیدن اگر همین مدلی آمریکا پیش بره، دقت بفرمایید، با این مدل اقتصادی چین سریعتر قدرت اقتصادی میشه، آمریکا رو میزنه زمین. گفتن یه 7-8 سال این وسط فرصت بگیریم،
یه نفر بیاد آمریکا رو بسازه. این نظریه کسایی که میگن ترامپ رو چی خودشون آوردن سر کار و این داستان رئیس جمهور شدن هیلاری کلینتون انداختن عقب.
چرا؟ برای اینکه ترامپ از موقعی که اومد رئیس جمهور شد
شروع کرد پوانهای اقتصادی که اوباما به چین داده بود و پس گرفتن، شروع کرد وارد جنگ اقتصادی با چین شد،
مرزاشو با مکزیک بست، سیاست درونگرایانه پیش گرفت،
گفت مملکت خودمونو بسازیم به قولی. تمام این
آقا سالها اینا زحمت کشیدن معاهده پاریس رو. من پنجشنبه که میاد، فردا نه، پنجشنبه هفته بعدش دارم راجع به معاهده پاریس میخوام سخنرانی مفصل کنم.
معاهده پاریس که صهیونیست‌ها نشستن ساختن، ترامپ به محض اینکه رئیس جمهور شد یه لغت زد ازش اومد بیرون.
چون معاهده پاریس میگفت آمریکا به عنوان بزرگترین انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای باید صنعتشو محدودتر کنه. صنعت محدودتر یعنی کار کمتر، بیکاری بیشتر،
و عملا آمریکا مجبور بود به جای اینکه خودش تولید کنه مجبور وارد کنه. وارد کنه از کجا وارد کنه؟ چین. این یعنی تولید توی چین. متوجهی؟
ترامپ یه لغت زد اومد بیرون. و من مملکت خودمون مهمتر است. جالبه تو مملکت ما کسایی هم کسی کارشون نداشته رفتن امضا کردن.
پاریس. ترامپ دلش برای مملکتش سوخته اومده بیرون، اینجا دیگه نه آقا ما بریم امضا کنیم.
اون از دلار، این از این.
ما هم بله. مردم هم بله. ما عجیبه به قرآن.
این یک نگاه که آمدانه بود.
نگاه دوم، و این ترامپ اومده چیکار بکنه؟
آمریکا رو قدرتمندتر نگه داره، چون اینا هنوز
به شرایط انتقال قدرت دنیا و نظم نوین جهانی نرسیدن.
ترامپ یه خورده فرصت بخره. مثلا اینا میخواستن 2012 این کار رو انجام بدن، عقب افتاده، چند سال پیش رو افتاده عقب. یه نفر بیاد این ایام یه زمانی بخره،
یه خورده آمریکا قوی تر میشه که بتونه این انتقال، وگرنه قبل از اینکه اون میوه برسه آمریکا از بین میره، درگیری ها شروع میشه.
این وسط کشورهای تازه قدرت یافته مثل بریکس، بهش برزیل، آرش روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اینها میان قدرت رو به دست میگیرن. این دقت بفرمایید، خود اوباما زمانی که نامه نوشت به رهبری در زمان دولت احمدی نژاد،
گفت من آماده مذاکره با ایران. چرا؟ چون میخواستن، دقت کنید، چون میخواستن خاورمیانه رو از سربازاشون خالی کنن، چون هزینه داشت براشون دیگه، نمیتونستن انقدر دیگه هزینه بذارن، خالی کنن برن دور چین رو بگیرن.
این نوع یه نوع مذاکره بود که ایران از سر قدرت بره مذاکره کنه.
یه نوع مذاکره هم این بود که هی زمان بخری 6 سال که قشنگ تحریمای اونها اثرگذار بشه، قشنگ به جاش بنشینه،
که متأسفانه این مدلی شد. مدل دیگه اینی که ترامپ خواست اینا نبود، از دستشون در رفت.
چرا خواست اینا رو از دستشون در رفت؟
به خاطر اینکه آمریکا اصلا مردمش طلبید این اتفاق. ترامپ اومد شورید علیه یه سری از میدونی که این حرفش چی بود دیگه، میگه من برم تو کاخ سفید سیفون رو میکشم.
این عبارت رو بارها استفاده، لفظ سیفون استفاده میکرد، میگه برم اون تو سیفون رو میکشم.
اینا جمهوری خواهاشون هم فلان هم دموکرات هاشون هم، حالا خودش نمانده از جمهوری خواه بودا، از این حرفا زد و گفتش که مردم آمریکا من بیام
این کارو اون کارو فلان کارو انجام میدم،
بدنه متوسط و متوسط به پایین آمریکا بهش رای دادن، فقرا بهش رای دادن. انصافاً بینی و بین الله هر حرفی زده عمل کرد.
هر وعده‌ای به مردم آمریکا داده همه رو عمل کرد. خیلی آدم صادقی، ارباب وعده ها نموده.
گفت آقا بیکاری رو میرم زیر 4% آورد. گفت بین آمریکا و مکزیک دیوار میکشم. کنگره گفت من تایید نمی کنم. یک ماه دولت آمریکا رو تعطیل کرد، پولش رو جمع کرد، دیواره رو شروع کرد کشیدن.
گفت جلو چین وای میستم، گفت از برجامو پاره میکنم میام بیرون پاره کردم. هر چی گفت عمل کرد.
من نظرم بر چیه؟ نظرم بر این که ترامپ از دست اینا در رفت.
قرار نیستش که این صهیونیستا هر نقشه میکشن پیش بره، که مگه خدا هم درسته برنامه ریزیشون خوبه، نظمشون خوبه، دقتشون خوبه، بررسیشون خوبه،
اما خیلی جام کار از دستشون برمیه. 40 سال میخوان جمهوری اسلامی نباشه، تونستن؟ میخواستن جنگ 33 روزه کار لبنان یه سره کنن، تونستن؟ خواستن سوریه رو بگیرن، تونستن؟ خواستن یه کاری کنن ایران منزوی بشه تو منطقه، هیچ کاری ازش بر نیاد، تونستن؟ ایران از افغانستان بگی تا لب دریای مدیترانه تحت سلطه امنیتی نظامی سیاسی ایرانه، کی میتونه جلوشون رو بگیره؟ اینا فکر کردن مملکت ما گرجستانه که با 10 میلیون دلار کودتا کنن اونجا. دنبال این بودن تابستان داغ برای ما درست کنن. الان پاریس هر شنبه تظاهراته، از چند روز از دو روزم که اسرائیل ریخته به هم، تابستان داغ تو وسط مملکت خودشون درست شده.
اراده الهی چیه؟ پس این به این معنی نیست که اونا برنامه‌ریزی کردن الزاماً بشه. خیلی جاها نشده.
عمدتاً هم کجاها نشده؟ همون جایی که پای یک کشور در میان است. کجا؟ ایران.
اصل دشمنی اینه علتش. میگن بابا شما لامصب کل برنامه‌ریزی ما ریختید به هم.
بحث اینا نفت ما نیست. الان اصلا اونا میگن نفت ایران رو نخرید. نمی‌بینید؟ آقا اینا طمع به نفت ما دارن، دارن، اما الان اصلا خودشون میگن نفت ایران نخرید.
عربستان سعودی برادر سعودی براشون نفت میده بره، نگران نباش. خود آمریکا امروز شده مذاکره تولید کننده انرژی دنیا.
خود آمریکا انقدر نفت داره، نزدیک 200 میلیارد دلار
وقتی شرکت های نزدیک به ترامپ تو نفت سرمایه گذاری کردن. فلزا من این بود که از دو سه سال پیش میگفتن قیمت نفت دوباره میره بالا، چون میدونستن اونا سرمایه گذاری کردن، اونا میخوان نفت رو گرون بفروشن، کاری خواهم کرد قیمت نفت بره بالا.
شما نگاه نکن ترامپ میگه اوپک باید سهمش رو افزایش بده و فلان حرفا، این همش اداه. 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری ببین که بابت اون نفت.
یه نفتی هست توی آمریکا و کانادا به اسم شیل نفتی.
شیل یعنی شنهای نفتی، نفت میان سنگی. مثل ما اینجوری نفت آماده به قولی تایی کوزه نیست که سوراخ بزنی نفت بپاشه بیرون. نفتی که بین سنگاست غرقابه شده.
متوجه شدید؟ اینا با یه روش‌های خیلی تکنولوژی‌های خاصی این نفت رو جدا میکنن از خاک. خب معلوم این گرون در میاد. نفتی که ما برداشت میکنیم مثلا برای هر بشکه 10 دلار هزینه میکنیم، بالای 10 دلار هر چقدر بفروشی سوده. خب حالا این 10 دلار تقریبا ذهنی میگم تو ذهنمه،
اما نفت میان سنگی باید نفت بالای 50 60 دلار باشه که بسرف اصلا برداری. پس معلوم بود وقتی 250 دلار اونجا سرمایه گذاری کردن، اینا کاری میکنن که قیمت نفت بالای 50 60 دلار بشه.
چیز واضحه، ما پیشگویی نمی کنیم، جنگیر هم نیستیم، والا جن هم نمیتونه آینده رو بگه. خب
بررسی دنیاست. شما تو اینترنت بزنید پیشبینی داعش، اگر جز بنده توی کسایی که حالا یه چیز حدیث میخوای بری بگردی پیدا کن ممکن نه،
اگر جز بنده یک نفر بیاری که داعش تونسته باشه از دو سه سال قبلش ظهور داعش رو پیشبینی کنه، بنده به اس داعش رو پیشبینی کنه. گفتم ال میان گروهای با پرچمای سیاه
خاورمیانه علل خصوص شام و عراق رو میریزن به هم، اسمشون هم آیسیسه، اسلامیک استیت این عراق و شام. ببینید سرچ کنید، ببین کلیپی با عنوان حرفایی که شنیده نشد جای دیگه دنیا بود.
یک همچی کسی میوره میشون گاف صندوق، اینجا فقط به ما فوش میدن الان. اینا پیشگویی که نیستش، که بررسی دنیاست.
منتها اینا مطالعات میان رشته‌ایه، یه خورده تو با سیاست بدونی، یه خورده مسائل دینی و آخرالزمانی بدونی، یه خورده مسائل امنیتی بدونی، یه خورده جغرافیا بفهمی،
یه خورده از انرژی سر در بیاری. اینا مطالعات میان رشته‌ایه.
اونی که سیاست میدونه راجع به اقتصاد نمیدونه، اونی که اقتصاد میدونه از انرژی زیاد میبینی سر در نمیاره، از امنیت چیزی نمیفهمه، از مطالعات آخرالزمانی صهیونیستا اطلاعی نداره.
من چون از اول علاقه داشتم شوخهای مختلف مطالعه میکردم، اینا کنارم دیگه قشنگ پلن کاملا آشکار، نقشه کاملا واضح بود برام.
الانم دارم میگم برنامه بعدی اینا تخریب بیت المقدس.
حالا اینکه بتونن یا نتونن یه بحثه دیگه است. 40 ساله میخوان، گفتن داعش میخوان درست کنن که بین ایران و عراق و سوریه کشور سنی درست کنن،
جنگ شیعه سنی درست کنن، این کشور رابطه زمینی ما تا اسرائیل رو قطع کنه.
داعش میخواست همین کار کنه،
نتونستن،
اقدام کردن، کلا هزینه بر جهان اسلام گذاشتن، اما به لطف خداوند متعال و با
شهامت شیربچه هایی که رفتن اونجا جنگیدن
نتونستن غلطی بکنن.
وقد مکر و مکرهم و عند الله مکرهم و امکان مکرهم لتزول منه الجبال، اراده الهی بر این قرار گرفتین مردم مستضعف و مظلوم
انقلاب کرده ایرانی کار بیسره کنن انشاءالله. و روز به روزم که داره میگذره بر این جمعیت داره افزوده میشه. اگه قبلا میگفتن ایران، امروز باید بگی افغانستان ایران،
فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، فاتحین و انصار ایران، حزب الله لبنان، حسینیون جمهوری آذربایجان،
حیدریون و هشت شعبی عراق، جیش شعبی سوریه. می‌بینید
هر روز داره زیاد میشه. کی فکرش میکرد یه روز 20 24 میلیون شیعه توی نیجریه
که الان رهبرشون شیخ زکزاکی رو گرفتن، یه چشمش کور کردن، 3-4 تا بچه‌شو شهید کردن،
از شدت مسمومیت بدن دندوناش سیاه شده، اجازه درمان بهش نمیدن.
هر چی درد داره اون آدم بخور تو تن بغضیا توی مملکت خودمون، که یه تنه بری توی مملکت هیچ چی نداشته باشه. 24 میلیون محب اهل بیت درست کنه.
این نشون میده این کارا اراده میخواد، نیت خالص میخواد، پاک میخواد، ارزه میخواد،
خلوص میخواد، نه الزاما پول. خیلی جاها پول بوده تو این کارهای فرهنگی فاسد کرده. خیلی این شرایط امروزی آمریکاست
و این درگیری که آمریکا به بهانه ما، ببین اینکه تحریم کرد ما رو، تحریم کرد، تحریم رو یاد گرفت،
دقت بفرمایید، گفت چقدر خوبه حالا که این تحریم رو ایران جواب داد یه رو روسیه هم انجام بده. تا رو روسیه اومد امضا کرد، خب بالاخره اونجا چهار تا عاقل سر کارن، گفتن ما دلار رو میذاریم کنار.
چین گفت فرداش میاد سراغ من، دقیقاً همین کارو کرد. چین هم شروع کرد تحریم کردن، چین هم گفت منم دلار میذارم کنار،
ترکیه هم گفت منم دلار میذارم کنار.
الحمدلله ما دو دستی چسبیدیم به دلار، آمریکا نترس، ما دلار رو برات حفظ میکنیم.
%80 اقتصاد ما
با 4 تا کشور دنیاست. از این 4 تا کشور 3 تاشون دارن هر شب گریه میکنن پیغام پسخان میفرستن بیا دلار رو بذاریم کنار. روس، چین، روسیه، ترکیه. حالا کره جنوبی میگه ما اوناست. دست شما در همین 3 تا بستمونه. با چین مبادله کن با یوان. دیگه چیو میخواد تحریم کنه؟ کدوم مشکل بانکی دیگه؟ ما رفته بودیم چین، بانکای محلی اونجا، نه بانکای درجه 1 و کشوریشون. بانکای انقدر اقتصاد چین گنده است، بانکای محلیشون کل نیاز ما رو برطرف کردن. مسئولی اونجا در حزب کمونیست چین بود به ما میگفت آقا شما میرید ایران میشه به مسئولینتون بگید بیاد دلار بذاریم کنار؟ میگه بله خدا کفتره بود نامه میبستم به پاشون داداش ایران داری میری یه سر به اونا بگو یا دلار رو بذاریم کنار. بهشون برخورده پیغام فرستادن برای ایرانی ها که شما به ما بدید فاحشه های آخر شب نگاه میکن، همه عشق و امید شما اروپا و آمریکاست.
حالا که اونا سر برجام یه دونه لایک بهتون دادن برگشتید به ما میگید که
بزرگتر جلسه لایک نشانه پسندیدن در شبکه‌های اجتماعی. ببخشید عذر می‌خوام.
بعد یه لایک بهتون نشون دادن حالا برگشتید اومدید سمت چین.
یکی از مسئولین ما می‌خواست بره اونجا اعلام کنه نیاد.
چین با آمریکا جنگ سویا شروع کرده. شما نمی‌دونید همین سویا چقدر مهمه. سویا پایه غذایی دام و طیوره.
آمریکا بزرگترین تولیدکننده سویای جهانه. یکی از مسئولین اتحادیه اروپا برمیگرده به آمریکایی‌ها میگه
سلاح سویای شما از بمب اتمتون قوی تره. قابل توجه کسی که میگن خودکفایی غذایی نباید داشته باشیم.
چین جنگ با سویاشو با آمریکا شروع کرده. خب ما با طرف کیو بگیریم تو این جنگ؟ شما به عنوان یه سیاستمدار بگید طرف آمریکا رو گرفتید.
واردات سویامون از آمریکا 3 برابر کرده.
چینیا همون جغل چشاشون اندازه نلبکی شده از چه تعجب. چیزاشون ما میگم بابا شما کدوم وری؟ آمریکا پدرتون رو در آورده. بازم دارید به نفع اینا وارد میشید. یک سال و نیم ما به بزرگترین شریک اقتصادمون که 37% اقتصادمون به اون گره خورده
سفیر معرفی نمی کردیم.
یعنی چی سفیر معرفی؟ یعنی مثلا احتمالتون نمیخوام سفیر نماشی هیچ قرارداد اونجا درست حسابی امضا نمیشه پیگیری نمیشه.
اینا چه معنی داره؟ توی سیاست خارجی تو میشینی پا توی خورده این برتر میندازی بخواد اون برتر بندازی میگن
توهین شد به کشور.
پرچم ما یه خورده جلوتر بود عقبتر بود توهین شد به کشور ما.
همین امروز بود یکی از در روسیه اجلاس بود
تمام این کشورها جمع شده بودن رژیم صهیونیستی هم شرکت کرده بود. پرچمش جلوتر از ما بود. یه ایرانی بلند میشه میره اونجا پرچم ایرانی میکشه میره جلوتر پرچم اسرائیل میره عقب.
خب یعنی معنی داره دیگه. آقا یه بار توی یکی از این حالا نمیاد کدوم کشور بود
اومده بود ایران پرچمش و اینا حواسشون نبوده چی بوده برعکس گذاشته بودن. آقا تو رسانه‌های اونجا اصلا میخواست جنگ جهانی بشه.
چه خبر آقا ایرانی‌ها به ما توهین کردن فلان. جهانگیری رفته پیش اردوغان. اردوغان خودش نشسته روی صندلی سلطنتی جهانگیری نشونده بود این چهارپایه ها.
بعد کلی رسانه‌ها ناراحت به ایران توهین شده فلان. بهمان
تو این شرایط که هر چیز اینا شوخی هم قبلا کردن دوباره بکنی که دلتون شاد شه اینجوری دست میدن با هم یه معنی داره. میگیرن محکم‌تر فشار میدن یه معنی داره. اینجوری میگیرن دست یارو رو میگیرن دو دستی فشار میدن یه معنی داره. میگیرن هم دیگه رو بغل میکنن میگن این دو تا کشور دیگه خیلی دوستن با هم دیگه. مثلا ما دیدیم مثلا با بعضی کشورهای خارجی مثلا مسعود رو میرین زیاد دست اما مجبوریم خیلی با اینا حال نمیکنیم.
بعضی هست مثلا اینجوری یک کسی هم مثل احمدی نژاد رفت ننه چاوز رو بغل کرد.
این یه خیلی معنی داره. یعنی ما روابطمون خیلی حسن است. اینو مادر خودمونه مثلا. خب
آره حالا مثال بگم میخوام بگم واقعا روابطمون با ونزوئلا خیلی خوبه دیگه.
وقتی اینقدر این رفتارهای دیپلماتیک معنا داره
شما بگید معنی این چیه؟ یک سال و نیم آقای دکتر ظریف سفیر معرفی نمیکرد چی؟
آی چین یا منظور من چیه؟ سویارم چه میریم از آمریکا 3 برابر میخریم دلارم کنار نمیذاریم. بعد توی قراردادهای نفتی مونم شرکت چینی رو انداختیم بیرون رفتیم سراغ شرکت اروپایی که همونام باز یه لایک به ما دادن با
گفتن ما تابع آمریکاییم، همشون اومدن بیرون. بعد دوباره اومدن رفت به چین، میگن دوباره برمیگردی؟
خود شما باشی برمیگردی؟
رنو و پژو دیگه بعد با ما چیکار میکرد؟ دوباره بعد از برجام اینا رفتن دوباره قرارداد بستن با رنو بشن.
این آقایون میگفتن آقا میدونید چیه، بیای صنعتمونو با اروپا آمریکا گره بزنیم که تحریم ما براشون به ضررشون باشه.
تحلیل رو نگاه کن، به خدا بچه اول ابتدایی دیگه برمیگرده پشترش رو یه نگاه میکنه و 6-7 سال عمرش رو یه نگاه میکنه یه تصمیم میگیره.
ما بیایم اقتصادمونو در اختیار اینا قرار بدیم که تحریم ما تحریم خودشون باشه. آخه عزیز من اقتصاد تو چیه در مقابل اقتصاد اونا؟
بعد دو، مگه شما کل خودرو تو به رنو پژو ندادی؟ تو تحریما جلو آمریکا وایستا؟ نل من نل پشت سر آمریکا رفت، ول کرد اینا خودرو، بدبخت مونده بود نمیتونست سیستم برق پژو رو نمیتونست درست بکنه.
شروع کردن رو 206 سیستم برق سمند انداختن و از این حرکتایی که بلدن ماشینا رو جفت میندازن با هم ماشینای جدید میگیرن.
همیشه هم یه دونه تو این جفتگیری یکیشون وانته. هر چی می‌بینی وانتش میدن بیرون.
منتظر ما مینی بوس وانت بدن، اتوبوس وانت بدن بیرون.
این واقعیته.
چه معنی داره برای طرف مقابل؟ بابا تو دیگه آمریکا باید چیکارت بکنه؟
تو 8 سال جنگ تا تونسته پدر پدر رو بود. تا تونسته. بعد جنگ تا تونسته تحریم کرده، اذیت کرده.
پولایی که تو اونجا داشتی پس نمیده. تو هر فتنه ای علیه کشور تو بوده شریک بوده.
بارها اعلام کرده من قصدم براندازه، میخوام پدر ایرانو در بیارم.
یا مستقیم هواپیما تو رو خلیج فارس خودت زده، اینو بفهمیم.
اون بیشرف هواپیما رو رو خلیج مکزیک نزد، رو خلیج فارس خودمون زد هواپیما مسافر بری رو. 290 نفر رو به خاک و خون کشید.
فیلماشو من نمیدونم صدا سیما ما کی میخواد پخش کنه. بچه‌ای که سرش از تو آب فقط در میارن. بزن آقا بزن اینا بر کسایی که بیماری قلبی دارن نبینن که تاریخ این مملکت نره.
مستقیم وارد جنگ شد.
جاهای دیگه غیر مستقیم داعش رو درست کردن. اینه که من نمیگم، همین ترامپ داره میگه.
ترامپ برگشت رفت بخواست آقا داعش رو همین هیلاری کلینتون و اوباما درست کرد.
که لوشون داد دیگه. چجوری این آقایون تو مناظره‌های خودی لو میدادن همدیگه را؟ این خونه را کجا آوردی؟ برو داعشت رو جمع کن. بابا دینو گفت، عمدونو گفت. خب اونا هم نشستن یادداشت برمی‌داری می‌کردن. اونجا هم اونا خودشونو لو دادن.
این آمریکا بعد دوباره براندازیه. هزار جور بدبختی، فتنه، شورش، داستان
و جنگ اقتصادی. شما بسم الله
قبول با حکومت مشکل دارید، چرا دارو رو تحریم می‌کنی؟ دارو که برای مردمه که داروی سرطانی اون بچه باید لازم داره، بچه 5-6 ساله که تو سرطان گرفتون دارو رو لازم داره، هر آمپولی باید بره بزنه اینم چند میلیون پولشه.
بیماری‌های خاصم همینطور. نه دروغ میگه.
یه جاهایی نه خودشون رو لو میدن.
میان چی؟ آمریکا، اونجا که وندی شرمن میگه، اونجا که ترامپ میگه، میگه ژن ایرانی‌ها خبیث است. اونجا که میگه a terrorist nation،
ملت تروریست، نمیگه دولت و حکومت تروریست. دقت بفرمایید،
میگه حکومت ایران تروریسته، میگه ملت ایران تروریست، تمام ایرانی ها تروریستن.
بیشتر از همه بهت فوش که میده. اینجوری وارد جنگ اقتصادی هم شده.
چه چشم میداری به اون سمت خدا وکیلی؟ چی دیدی ما ندیدیم اونجا؟ یعنی کشورهای دنیا انگشت دهن موندن، چینی ها انگشت دهن موندن، اونا میگن چیکار دارید میکنید شما؟
همین امروز ما تصمیم بگیریم به معنی واقعی کلمه. ما تقریبا امروزی که نماینده مجلس اعلام کرده 1 میلیارد دلار گوشی آیفون فقط از آمریکا وارد کردیم. چرا اونو تحریم نمیکنه؟
چرا لپتاپر تحریم نمی کنه؟ برای اینکه برایش می صرفه داره چرا سویا رو داد؟
ها چرا سویا رو داد؟ میفهمی که داره میره ایران؟ میدونست که ایران داره میخره چه؟
نه اینا میدونن دارن چی کار میکنن،
الا اینکه آدم شک میکنه خدا شاهده، میگه یا خیلی شوتن که به درد نمیخورن یا نه
خیلی خوب میدونن دارن چی کار میکنن به نفع دشمن که باز به درد نمیخورن.
وقتی مردم ما رو بشه حواسشون رو هر دفعه ترک کرد،
امروز با این گندی که برخی زدن تو کاهش ارزش پول ملی ما و ریال و اینجوری به خاک سیاه نشوندن، ارزشش یک سوم و یک چهارم کردن، دلار گرون نشده، ریال داره ارزون میشه، برای همون همه چی داره گرون میشه، در واقع اونا سر جاشه، این داره میاد پایین. دستمزد کارگر شده یک سوم دستمزد جای دیگه.
دستمزد کارگر شده چی؟ یک سوم دستمزد کارگر.
بعد مردم ما نگران دستمزد برانکو ایوانکوویچن. وقتی حواست به اینا کجا؟
تا میخواد حواسا پرت بشه،
آخا دختره رو دیدی اومد تو خیابون داره میرقصه، پلیس رفته گرفته چپوندش تو ماشین. آره اینا
بیا ببینم محملتم خوره،
نگاه کنیم دختره چه شکلی میرقصه. رقص ندیدی جنبه؟ نه که ندیدیدم،
نه که تو شبکه اجتماعی هم نیستیدم.
تا بازیه تو آقا اون یارو که روسترش کرده سر چوب اونجا روسته،
اونم بلد هم دیگه، تا هر ده روزی با 15 روزی یه دارن این داستان رو دارن دیدید؟ یا آدم یه مایه میشونم یه برو اونجا
باعث را شروع کن شلوغشو.
بازی خورده باز حواس مردم
تا دم انتخابات این خط این نشون همین فرمون میره.
تا دم انتخابات مجلس همین فرمون دوباره
وای بیا رو سری در بیاریم مالا. نه که الان مثلا من موندم الان مثلا همین حجابی که الان کله ملته حجابه،
یه نیم وجل اینجا سا همینجا که من کچلی دارم
اتانم
همین
انقدر یه وجب بیرون یه وجب اینجا خوب چیه
مگه حجاب مثلا همینه میشه همین شاله هست؟
نه خوب میشه باش حواس پرت کرد. برای کدوم جامعه؟ برای جامعه که اکثریت جوانش جمعیت جوانن و اکثریت جوان جمعیتی که مشکل ازدواج دارن و آمپرا همه چسبیده بالا.
اینو بخوایی
قلقلکیش بدی مسائل جنسی بگو خوش خوشکانش میشه
همینه دیگه.
بعد نگران دستمزد فلان مربی فوتباله، دستمزد بابای خودش و دست بیکاری خودش رو نمیبینه. ما نگفتم اونو نبین، اونو تو درجه دهم ببین، اول خودتو ببین بیچاره
که اینجوری مورد استعمار قرار نگیری.
ماده میگه بنزین تو ایران ارزونه، بله از بعد از ونزوئلا ایران ارزونترین بنزین دنیا رو داره، ونزوئلا تقریبا مفته، انگار آب میریزن توی ماشینشون. الان بنزین از دوغ ارزونتره دیگه، یه دوغ بگی بزن سر سفره بنزین همونقدر یک و نیم لیتر بگی بزن
درست شو؟
میگن ارزونه. آخه عزیز من این یه خورده توی این جملات شیطنته، ارزونه برای خارجی ها. اون آمریکاییه که مثلا چه میدونم دلار مثلا
فلان کشور خارجی که بنزین یه دلاره، تو میگی تو فلان جا بنزین یه دلاره، یه دلار یعنی الان مثلا 12-13 هزار تومان، اینجا 1000 تومان، یک 12 همشه.
عزیز من حقوق اون آمریکایی چند تومنه؟ برو ببین یک کارگر بابت یک ساعت چقدر حقوق میگیره تو آمریکا، با اون یک ساعت چند لیتر بنزین میتونه بخره. بعد ببینید
یک کارگر تو ایران بابت یک ساعت چقدر حقوق میگیره، چند لیتر بنزین میتونه بخره. بعد موقع میبینی نخ گرونی.
اینجا مرزون نیست. اینا خیلی جالبه، موقعی که میخوان اینا رو حساب بکنن دلار رو میبینن، میخوان حقوق بدن به ریال بدن. نوش جون مردمی که حواسشون به دستمزدی که دیگه است، به دستمزد برانکوه. نوش جونت
باری کرد. الان کجاش دیدی؟ الان کجاش دیدی؟
وقتی اهم و مهم توی جامعه عوض شد، وقتی اولویت ها تغییر پیدا کرد، همین میشه گفت هفتاب لگن هفت است شامونه ها. به جای اینکه جوان بگه آقا بیا برای من شغل درست کن، کار پایا و پایدار درست کن که خودم پولدار بشم، شرط ازدواجم فراهم کن، مسکن برام بساز، وام خوب ازدواج بده که بتونم برم اون دختر بگم که بیا وام خرید جهیزیه بده که خودم بتونم برم ازدواج بکنم. و در کنار این ازدواج یکی از مشکلاتی که از اون فرد حل خواهد شد مسئله جنسیشه، میاد میگه داداش اینا رو از من نخواه، اینا رو از من، اینا سخته، من حال و حوصله ندارم، کی بره سونا استخوناشو نرم کنه؟
میخوای رنگ بکنم تو خیابونه تیکتو بدوزی به دختره گیر ندن؟ بیانی برای رنگ باری
که هل آدم شما اینه دیگه.
میخوای ردیف کنم مثلا تو خیامون کنارم برخصید؟
باری که هل خب باشی دو ساعت هم رخصیدیم، بالاخره ربات هم باشه باتریش تموم میشه، یه روغنکار بعد دو ساعت گشنه شدیم اینا
چه خاکی تو سرمون کنیم؟ یه خونه زندگی نمیخوام تا 45 سالگی بعد بعد دست ننه بابا باشم؟
بلش کن داداش اینا رو، بیا اینا برات ردیف کنم. این جز خر کردن چه معنی دیگه؟ ببخش
استعمار جسم و روح، استحمار، استحمار خر کردن، حمار میاد
چه معنی داره؟ بعد مطالبه مردم چیه؟ این اتفاقات تخت گاز تا مجلس همینه. حجاب دخترا برن ورزشگاه فلان، بابا بیا نگاه کن ببین چه مافیایی تو آموزش شکل گرفته، بیا مافیای کنکور رو شما فقط ببین،
بچه های مردم که این مدارس دارن بدبخت میشن به خدا. هر صبح که میام سر کار تو خیابون بچه ها رو میبینم دارم میام سمت مدرسه، اینقدر دلم بالوشو میسوزه، هیچی یاد نمیگیرم تو این مدرسه،
هیچ وقت برای زندگی آماده نمیشن، هیچ مهارتی درست حسابی که به درد زندگی رو بخوره به دردش نمیدن. کدوم دانشگاه؟
دانشگاه نیست، دانشگاهه. میره اونجا دانشت کاسته هم میشه، بری اونجا درس بخونی که فقط دانش ما به این فکر بکنه اپلای کنه بلند شه بری کشور خارجی، نونشو اینجا خورده، دونشو اینجا خورده، تخمشو بری جا دیگه بذاره، با پول بیت المال خرجش کنی درس بخونه بلند شه بره استنفورد آمریکا برای آمریکایی‌ها فلان قطعه کیت الکترونیکی درست کنه که تو F-35 شون استفاده بشه، با همون موشک بریزن سر هموطن خودش.
کسی به اینا فکر میکنه؟ سیستم آموزشی که شما از اونجا میای بیرون باید کاربلد باشی.
این فنی حرفه‌ای‌های ما رو دیدی؟ اینا خیلی کاربلدتر از این دانشگاه‌های عادی هست. اینجا تراشکاری میخونه بشن میاد بیرون میتونه به تراشکاری بزنه،
بچه اینجا فوق لیسانس مکانیک داره میاد بیرون بعد بیل بیلک هوا کنه،
مهندسی عمران شده مهندسی عمران.
کدوم کار بلدی؟ ما داریم متخصصم اینو جدا میکنیم، برنامه ریزی ارنامه حلی نخبه ها رو جدا کن، همه نخبه ها رو جدا میکنیم دو دستی میدیم به آمریکا،
یا آمریکا اسرائیل اینا رو جدا کردیم داداش بیا اینا بردا ببردم دیگه. ای کاش اینا رو مثلا اگه صدقه است اگه چیزی میبردیم میدادیم مثلا به این کشورهای فقیر میبردیم، به سودان میدادیم، به اتیوپی میدیم، صاف میدیم به دشمن ما.
کدوم دیوونه این کارو میکنه؟ اینا مشکلاتی که بر ریشه حل اینا رو بدن نماینده مجلساتون بخواید.
جوانگرایشون هم شده چی؟
نگاه کن داداش جوانگرای خوبه، منتها باز دوباره من پیرمرد دارم به تو میگم، به این جوانایی که من میگم بازم من
بابا مشکل ما خود تویی، من دردم از ایشان نیست، خود از درد نیست که ایشانه،
برو کنار این جوانا بلدن کار کن، نه همون جوانایی هم که رفتن تو سوریه جنگیدن، این همون جوونایی که مشکل هسته‌ای رو حل کردن، این همون جوونایی که موشک ساختن، دار و ندارتون شما پیرمردا با همین داشته‌ها و آورده‌ها و دستاوردها این جوونا دارید میرید مذاکره میکنید.
بابا لام اصلا بیل کن دیگه صندلی رو، برو خونه توی خودت به نواهات برس. نمیری به نواهات، نمیرسی نواهات دارن به ملت میرسن.
بیچاره کردن مردم رو، هر روز عکس یکیشون یه گند و کثافتشون تو این اینستاگرام و فلان در بیاد با ساعت فلان و نمیدونم به همان و همان
دارندگی برازندگی، هر روز عکسشون با یه دختری و یه بره دنیا و یه کثافتکاری جدید.
مردم ببینن
نوش جونتون دارم قضیه که داری سرک میشن توضیح میدم چیه.
خودکرده رو تدبیر نیست. وقتی دم انتخابات با پول میتونن شناسنامه بخرن، وقتی دم انتخابات با یه نهار دادن رأی عده این ور اون ور میشه، وقتی دم انتخابات با یه رأی با یه ترک و فارس کردن،
کرد و عرب کردن، بلوچ رو نمیدونم غیر چی کردن، کلی ها این ور اون ور رأی میدن،
وقتی با یه شیعه سنی کردن رأی جمع میکنن، برو از همونا بخوا کارتو درست کنن. کجای کاریم ما؟ آقا از علاوه به منی که دارم میگم به قرآن محمد تو انتخابات مجلس نمیخوام شرکت کنم. بگم آقا به قرآن قسم خوردم که نگی داره برای خودش حرف میزنه. یکی به من گفت چرا نمیای؟ گفتم برای اینکه اگه یه روزی بیام چند تا دلیل دارم، یکیشینه. میگن این 10 سال سخنرانی کرد داری همچنین. نه به قرآن محمد من تو انتخابات شرکت نخواهم کرد. پس بدون برای خودم نمیگم، اما مردم شما رو به خون شهدا این دفعه درست انتخاب کنید. شما رو به پیر، به پیغمبر، به شرفتون، به این خاکی که 230,000 تا شهید داده، تو رو پیر، تو رو به پیغمبر، آدم متخصص بف، آدم بفهمه یارو داره چیکار میکنه، سر در بیا با دو قرون اقتصاد بفهمه اون کسی که میخواد بیاد سیاستهای کلان اقتصادی رو تصویب کنه تو مجلس، بفهمه، سر در بیاره. چون فامیل منه الزاماً دلیل نمیشه بفهمه، چون هم خون منه دلیل نمیشه بفهمه، چون به من نهار داده دلیل نمیشه بفهمه. به خدا من و شما با این انتخاباتمون تو اون بدبختی که از سر نداری به فحشا میفته، به کثافتکاری میفته شریکی، به خدا ما رو به سلابه خواهند کشیدن بابت اون بچه‌ای که سر چهار را وای میسته شروع کنه فال فروختن، با این بی تفاوتی همون، با حتی چیزای بی اهمیت اهم و مهم مقاطی کردیم، نسبت ها رو به هم دیدیم، داریم چیکار میکنیم؟ ما باید پاسخگو باشیم. همه ی حرف من این، الانم اگه اینو یه ما قبل از مجلس بهمن میومدم حرف میزدم میگفتیم برای انتخابات، گفته نه به قرآن قسم من تو انتخابات نمیخوام بیام.
اما خب به مردم میخواهیم گفت آقا اسمم کاری ندونیم باسم آب بیا بسم الله.
شاید هم یه روز گفتیم واسه اسمم بردیم نمیدونم، میای میگیم این شاخصا مردم هر کی آقای نماینده با اینا جور باش، ما مخلصت هم هستیم، با چپ و راستت هم من کاری ندارم. میخوای اصلاح طلب باش، میخوای اصولگرا باش، میخوای وصولگرا باش، میخوای نمیدونم چی باش، به من چه ربطه؟ تو اینا رو قبول کن، تو قبول کن به محض اینکه اومدی تمام اموال و داراییات رو شفاف کنی بذاری اینترنت، خودت و زن و بچه‌ت یک قرون یه جا پیدا کرد یه نفر، تو بی شرفی به مردم لو خواهند داد.
بیا قول بده مثل بقیه مردم بچه‌ت رو بفرستی مدرسه دولتی، نه غیر انتفاعی 30 میلیون تومان.
بیا قول بده تو منطقه عادی مردم زندگی بکنی، اگر خونه سازمانی بهت دادن مال عیبی نداره، امنیت میخوای داشته باشی عیبی نداره، بیا قول بده یه ماشین سوار شو مثل بقیه مردم.
بیا قول بده مثل اون کسی که 4 سال رفت جنگید، 5 سال رفت تو سوریه جنگید. من قبل اینکه اینجا بیام اینا رفتم خونه شهید مدافع حرم،
پدر خانم شهید داره میگه یکی از ویژگی‌های داماد من این بود که تو سوریه هم میرفت سراغ یتیمای سوری، یتیمای برادران اهل سنت سوریه‌ای، میرفت خونه‌شون کمک میکرد. اینو داشت در حالی میگفت که یتیم همون بچه فاطمه ساداتش داشت داره من تو خونه میچرخید، نتونستم به خودم بگیرم. ما مدیون اینایم. چجوری اینا رفتن جنگیدن؟ بسم الله بیا عهد کن، تعهد کن، 4 سال بگو منم میخوام، نمیخوام بری به جنگی تیر بخوری، میخوام بری صندلی بشینی دکمه فشار بدی.
بعد میگم عزت داری، آبرو داری، حاج آقا اومد، آی دکتر اومد، سردار اومد، پردار اومد،
من برات میگم یا آخه در برات باز میکنن، عیبی نداره، فدا سره کفش برات جفت میکنن، فدا سره 4 سال آدم نداری بیاد.
بیا به خاطر مستضعفین و مردمی که امروز درگیرن بیا بگو من حقوق بالا 4-5 میلیون نخواهم گرفت،
نگه حقوق 50 میلیونی 60 میلیونی، اگه دادن بگو آقای رئیس مجلس بنده اعلام میکنم بقیه حقوقم برگرده به بیت المال، من میخوام با این مردم همدردی کنم.
کسی درد این مردم رو میفهمه؟ کسی درد این مردم رو میفهمه که در لای دردها زندگی کرده؟
احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. هی بگو فلانی سوخت، نمیفهمیم یعنی چی. باید یه بار بسوزی تا بفهمی.
یا لای مردم زندگی کن. امروز یه عکسی هم فتوشاپ کردن، برخی از مسئولین رو
نشون دادن تو قصابی ان، نمیدونم تو تخمه خریدن دارن میرن، نمیدونم فلان. نمیشد این عکس فتوشاپ است، اما یک کاش راست میگفت.
اون موقع اصلا اینجوری نبود. راست میگه. به خدا قسم بعضی اینا رو من تو جلسات
قسم خدا خوردم برای شما. تو این مسجد خونه خدا. بعضی از این جلسات برمیگردم میگم نون سنگک دونه چنده؟ نمیدونه. میگم مرغ کیلو چنده؟ نمیدونه. میگم گوشت کیلو چنده؟ نمیدونه. میگم سیب زمینی پیاز کیلو چنده؟ نمیدونه. این اصلا تو عمرشون خرید نرفتن.
یه نفر دارم پیشکارشون و کاراشون انجام ده، میره خرید مریدار، یه کارتی دارن که اصلا به اقیانوس بست نمجه میکشن،
چهار دارم کارتا به مام بده، سرتون رو درد برده، ما دهارو رو باید تموم کنم، خیلی هم وقتم گذاشته، تهران هم یه جلسه باید برسم، تعجیل در فرج امام زمان صلوات.